نام جناب آقای سعید سپهری کیا، مدرس محترم دانشگاه جمعیت هلال احمر هستم. آقای سپهری کیا سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، سال 98 بر شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام وقت بخیر، متقابلن به شما هم تبریک میگم سال 98 رو انشالله که خیر و خوشی باشه برای شما همکارانتون و مردم هم. بله، من در خدمت شما هستم.
تمنا میکنم ما در خدمتون هستیم تا از بارانهای سیلاسا و سیل و طغیان رودخانه ها در این برنامه صحبت بکنیم. البته میدونم که بحث خیلی گسترده‌ای رو انتخاب کردیم، اما در حد فرصت این برنامه یه مقدار میخوایم آشنا بشیم با خطراتی که وجود داره، چون به هر حال فصل بهار خودتون میدونید دیگه، مردم دوست دارن برن کنار رودخانه ها و ساعتی رو اونجا بگذرونن. بفرمایید چه خطراتی وجود داره و چی باعث میشه که حالا این خطرها، ما اگر که نکات ایمنی رو رعایت نکنیم، مثلا تبدیل به حادثه بشه و چه به هر حال آسیب هایی رو به ما یا به زندگیمون میرسونه.
خب عرض بکنم خدمت شما، نکته قابل توجه این هستش که فصل بهار میشه و مردم در واقع با طبیعت آشتی میکنن و یک ذهنیتی دارن که خب حالا 6 ماه قبلی رو که در واقع در اذهان مردم فصل بارش هست رو پشت سر گذاشتن و الان دیگه طبیعت بارش کمتری داره و میتونن در کنار طبیعت باشن. ولی خب یه نکته‌ای که وجود داره این که رفتار آب رفتاری هستش که شاید قابل محاسبه نباشه و در واقع طبیعته، آب قسمتی از طبیعته و ما هم در طبیعت که هستیم در واقع باید زبان طبیعت رو درک بکنیم تا بتونیم بقای بهتری داشته باشیم و لذت بهتری هم از طبیعت ببریم.
بله،
در رابطه با موضوع سیل شاید از هان مردم اون جریان خروشان آب رو فقط تو ذهنشونه که حالا یک جریان آبی ایجاد میشه. ما دیدیم که مردم در کنار جریان آب وای میستن، فکر میکنن یه جای ایمنی ایستادن و سلفی میگیرند و عکس میگیرند و گزارش های تهیه میکنن.
خیلی جدی نمیگیرم قضیه.
بله بله، چون که حالا یک هیبتی داره و دوست دارن که این هیبت رو از نزدیک درکش بکنن که متاسفانه پیامدهایی رو به دنبال خودشون خواهد داشت. ببینید خطراتی که در واقع جریان آب میتونه داشته باشه در 2 بخش ما تقسیم میکنیم. یکی این که جریان آب مانده، یعنی آب در یک جایی میمونه، حالا به صورت زمان بر افزایش پیدا میکنه که معمولا در بارش ها در حوضه‌های شهری ما این رو داریم که باعث میشه که آب گرفتگی ها ایجاد بشه، حالا در مبلمان شهری و آبرها، و این آب گرفتگی ها توسعه پیدا میکنه و وارد حوضه‌های مسکونی میشه، حوضه‌های تجاری میشه و محورهای مواصلاتی و ارتباطی شهری و بین شهری هم تحت تاثیر خودش قرار میده که این خودش یک معضل خاصی که باید توجه بهش داشته باشیم. حتی ارتفاع آبماندی که توی جاده معمولا هستش، حتی 15 سانتی متر آب روی محور جاده باشه،
بله،
باعث میشه که بعضی از خودروها که ارتفاعشون نسبت به در واقع آسفالت کمتره، اینها دچار لغزندگی بشن.
درست.
و شاید تصورش مشکل باشه که میشه مثلا با 15 سانتی متر آب یک خودرو مثلا دچار لغزندگی بشه، که هست این اتفاق افتاده و
روی چاله ها رو میپوشونه.
بله، اون که حالا این وقتی که چاله چوره ها بی که مثلا چاله ها رو که بپوشونه، در واقع ارتفاع آب رو بیشتر میکنه و تله هایی رو ایجاد میکنه.
درسته.
که باعث میشه راننده دچار شوک بشه در رانندگی، یعنی تسلط نداشته باشه یا هوشیار نباشه، یک رفتار به اصطلاح خطرناکی رو در رانندگی خودش ایجاد بکنه و به چپ یا راست پیچیدن های خطرناک باعث میشه که یا آبر یا سامانه یا سازی رو خراب بکنه یا خودش به صورت دچار حادثه بشه.
در چنین مواقعی باید چیکار کرد؟ توقف کنیم؟
ببینید قبل از اینکه ما بخوایم وارد این موضوع بشیم که چیکار بکنیم، باید بشناسیم.
درست.
یعنی ما وقتی که میشناسیم اون موقع میتونیم انتخاب بکنیم چیکار بکنیم. این قسمت دوم به صورت رفتار آب که خطرناکه، هجوم سیلاسا که به صلاح خود جریان آب داره که ما در واقع برق‌آساست و این به جهت اینکه آب یک جایی مانده فشار آورده به اون سدی که مانع حرکتش شده، حالا بله. این سد یا طبیعیه یا غیر طبیعیه، به صورت به خاطر رفتارهای غیر معمولی که ما دفع نخاله ها یا زباله هایی که داریم یا عدم رسیدگی به محیطمون، در واقع مثلا درخت ها در اثر باد قطع شدن، شکستن، ریختن، جمع شده، یک آب ماندی رو ایجاد، سدی رو ایجاد کرده، این سد میشکنه، آب با سرعت حرکت میکنه، وقتی که سرعت داشته باشه حرکت سنگ و املاح هم به دنبال خودش داره، در مسیر شیب زمین حرکت میکنه و هر چقدر هم به اصطلاح حرکتش بیشتر میشه، به شیب نزدیک میشه، سرعتش هم بیشتر میشه و قدرت تخریبش هم بیشتر.
مسلما همینطور.
بله، که تو این مرحله به صورت خطیه، یعنی این حرکت خروشان آب به صورت یک خطه، شاید چند مثلا چند متر این کنارهاش این آسیب نباشه، ولی تو اون مسیر آسیبای خاص خودشو داره که این هم در واقع یک رفتاری رو میطلبه که ما باید در رابطهش تو زمان مختصری خودش صحبت بکنیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم از توضیحات شما. اما جناب آقای سپهری کیا، به هر صورت همه میدونن که فصل بهار فصل بارشه.
بله.
و بارانهای بهاری هم که دیگه معروفه.
بله، بارانهای قشنگه.
حالا اگر که کسی، خانواده‌ای به هر صورت قصد طبیعت گردی داشته باشن و مکانی رو انتخاب کرده باشن که رودخانه‌ای، دریایی، رود کوچکی، چیزی وجود داشته باشه، چه باید بکنن و چطور حالا پیشبینی بکنن که آیا هوا در اون روزی که میخوان برن مناسب این طبیعت گردی هست یا خیر؟
بله، سوال خیلی خوبیه. ببینید، ما در فروردین ماه در واقع فصل زایش هستش و طبیعت در واقع دگرگون میشه. یک چیزی که مردم عزیزمون باید دقت داشته باشن، مقدار بارش برفی که در اسفند ماه یا بهمن ماه توی ارتفاعات ایجاد شده، گاهن به خاطر هنوز دمای هوا اونقدر گرم نشده و هنوز هستش.
بله.
اینها باعث میشه که در واقع یک حجمی از آب به صورت برف توی ارتفاعات باشه و در جریان تجریجی گرم شدن این برف تدریجا داره آب میشه و حفره‌های اطرافش رو پر میکنه. این حفره‌ها پر میشن به صورت آببندهای کوچیک، بعد به مرور زمان به هم راه پیدا میکنن، یک آببند بزرگتری میشن و حرکتی رو در سطح مسیر شیب زمین به دنبال خودشون ایجاد میکنن. مسیرهای حرکت آب که به صورت فصلی هستش و به صورت دائم توش آب جریان نداره رو میگن مسیل.
بله.
یعنی گاهن اینا خشکن، ولی در اثر بارندگی ها یا آب شدن برف ها اینها توش جریان آب به صورت فصلی انجام میشه و بعدش اون ذخیره برفی تموم میشه و دوباره آبش مثلا
به نوعی هم خیلی خطرناکه.
دقیقاً همین، به صورت یه تلس. ببینید، حادثه در واقع 11 فروردین 88 فکر میکنم در این رودخانه قم که یک رودخانه بود که به صورت پارکینگ هم شده بود و مردم اونجا تردد، چندین سال بود که اصلا اونجا آب توش جریان نیفتاده بود.
بله.
یک دفعه یک جریان آب ایجاد میشه و خسارت سنگین ایجاد میکنه. معمولا این مردم وقتی که در مسیر جاده‌ای که میخوان حرکت بکنن یا میخوان توقف بکنن برای چند لحظه از طبیعت استفاده بکنن، استراحتی بکنن، باید دقت بکنن این در مسیل مستقر نباشه.
بله. خب نکته اول شناخت مسیل هاست.
بله، شناخت مسیل. این روش شناخت مسیل چند تا علامت داره. یکی این که مسیل ها معمولا لمیزر است. به اصطلاح به خاطر اون جریان آب
خاکی و
به اصطلاح پوشگیایی خیلی کمتری نسبت به اطراف خودش داره، شیب داره، مشخصه، یک پستی نسبتاً معلومی نسبت به سطح به اصطلاح اطراف زمینش داره. و یه به صورت اگه دقت بیشتر بکنن که خط میبینن، اینا همون جریان های فصلی هستن که باید دقت بکنن. حتما در فروردین ما در طبیعت در محیط های دره‌ای یا پستای زمین حرکت نکنن، توقف نکنن.
بله.
به افق حتما دقت بکنن که ابرهایی که در افق دیده میشه ممکنه در محدوده اونا بارشی نباشه و در افق بارندگی باشه که این جریان آب رو به سمت اونا هدایت میکنه. از نرم افزارهای هواشناسی که الان خیلی زیاده توی بستر موبایل های میتونن استفاده بکنن، از اونها میتونن بهره ببرن، از سامانه هایی که تلفن های گویایی که هستش مثلا سامانه 112 جمعیت هلال احمر تحت عنوان ندای امداد میتونن مشاوره بگیرن و وضعیت منطقه رو، جوی هوا رو میتونن استعلام بگیرن، بپرسن از مردم منطقه، میتونن سوال بپرسن وضعیت رو، وضعیت منطقه به چه صورته. اینها مجموع اطلاعاتی هست که انسان اگه هوشیار باشه در واقع زبان طبیعت و علامت ها هستش.
درست.
ما باید در واقع این دغدغه رو داشته باشیم که این خطر رو میخوایم به یک فرصت تبدیل بکنیم، یک درست. سفر خوبی داشته باشیم
و یک نگاه عمیق داشته
آره،
باشیم.
آره، اگر انسان تو ذهنش این اولویت دغدغه باشه جویا میشه و وقتی نه در موردش فکر نکنه و دغدغه نداشته باشه اولویتش هم نیست و هیچ وقت هم سوالی براش مثلا ایجاد نمیشه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. در بخش دیگری از همین برنامه ادامه صحبت های جناب آقای سپهری کیا رو تقدیمتون میکنیم.
سلام و ادب عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سال نو رو یک بار دیگه بهتون تبریک عرض میکنم و امیدوارم در این روزهای با شکوه بهاری در کنار جمع صمیمی خانواده اوقات خوشی رو سپری کنید. دوستان، قبل از اینکه سال بخواد نو بشه، هفته درختکاری رو پشت سر گذاشتیم و قطعا همه شما احساس مسئولیت کردید و در این روز یک نهال کاشتید به نشان اینکه دست دوستی به طبیعت و بهار بدید و خودتون رو در این کار بسیار زیبا سهیم کنید. امروز میخوام با آقای مهندس طاهری، مدیر کل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران صحبت بکنم. آقای مهندس، خدمت شما سلام عرض میکنم. سال نو مبارک.
منم خدمت همه عزیزان سلام عرض میکنم و همکارای شما که زحمت زیادی دارن میکشن.
زنده باشید انشالله. آقای مهندس، فکر میکنید در روز درختکاری سال گذشته چقدر تونستید در جهت توسعه فضای سبز و نهادینه کردن فرهنگ درختکاری مؤثر واقع بشید و چه اقداماتی صورت گرفت کلا؟
البته این سوال باید مردم جواب بدن، به خاطر اینکه عرض میکنم باید مردم معمولا این سوالا رو باید مردم جواب بدن، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم خب ما به حمدالله تونستیم سرانه فضای سبز استان تهران تو این دو سه سال اخیر از 7 متر مربع به 15 متر مربع برسونیم که این یه رقم قابل توجهی هستش و تلاشمون هم این هستش که در دو سه سال آینده این سرانه را حداقل به 20 متر مربع که حالا تقریبا نزدیک به استانداردهای جهانی هستش در استان تهران برسونیم. هدفمون هم این هستش که با این کار حداقل تلاش بکنیم که آلودگی هایی که معمولا یکی از مضرات بزرگ استان هستش و علل خصوص شهر تهران هستش رو از بین ببریم.
درود بر شما. آقای مهندس طاهری، فکر میکنید با گسترش فضای سبز و کاشت این درختان چقدر میتونیم از مخاطرات سیل جلوگیری کنیم؟
ببینید، ما یعنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران چند تا وظیفه مهم داره که جزو تعهدات و جزو الزامات وظیفه اصلیش هستش، از جمله کنترل سیل که از طریق کارهایی که در زمینه آبخیزداری ما داریم انجام میدیم که خوشبختانه اعتبارات بسیار خوبی ما دادن، حدود 16 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به ما اعتبار داده شده که در این خصوص فعالیت بکنیم که به حمدالله 90% عملیاتش هم انجام گرفته. ما 16 تا پروژه آبخیز برای جلوگیری از فرسایش و جلوگیری از سیل داشتیم در بالادست سطحی که در اطراف استان تهران هستش که این کار بسیار کار خوبی هستش که انشالله اگر در سالهای آینده اتمام پیدا کنه مشکل سیل رو ما بتونیم معار بکنیم در سطح استان، که خوشبختانه این کار به اتمام رسیده. 4 تا از پروژه ها به دلیل اینکه بالادست هستش متوقف کردیم که اونم در اولین فرصت ان شاء الله هوا اجازه بده این کارم انجام خواهیم داد و امیدوارم که ان شاء الله با انجام این جور کارا بتونیم حداقل اون مشکلاتی که داره تهران رو تهدید میکنه از قبیل سیل رو مهار بکنیم.
سپاسگزارم از آقای مهندس طاهری، مدیر کل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه بهتر است بدانیم. آقای سعید سپهری کیا، مدرس محترم دانشگاه جمعیت هلال احمر، اینجا حضور دارن و ما داریم در مورد خطرات مربوط به سیل و طغیان رودخانه ها صحبت میکنیم. در بخش قبلی ایشون اشاره کردند که خطرات رو اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، یک سریش مربوط میشه به جریان آب ماند که حالا اون آبی هست که روی جاده ها رو میگیره یا خیابون ها رو حتی، و یک سری خطرات هم مربوط میشه به هجوم سیلاسای جریان آب که حالا به تفسیر توضیح دادن که به چه صورت عمل میکنه و ما کجاها رو باید انتخاب بکنیم، مسیل ها رو بشناسیم و دور بشیم از این بخش هایی که برای ما میتونه خطر آفرین باشه. آقای سپهری کیا، فصل بهار فصلی است که همه دوست دارن بزنن به طبیعت. آخر هفته هم که میشه که مسلماً تعداد افرادی که دوست دارن طبیعت گردی بکنن بیشتر میشه و هر جا که چند تا درخت باشه و سبزی باشه کنار میزنن ماشینشون رو و پارک میکنن و پیاده میشن و قدم میزنن و حتی چادر میزنن و گاهی اونجا مستقر میشن.
بله بله.
مسلماً خطراتی هم تهدیدشون میکنه.
دقیقا.
شما بفرمایید ما به عنوان مردم چه باید بکنیم و چه نقشی داریم در این زمینه که کمتر بهمون آسیب وارد بشه.
بله، نکته خوبی رو که اشاره کردید. ما در واقع در جمعیت هلال احمر خیلی دوست داریم که تاب آوری رو به مردم یاد بدیم و بهشون بگیم چطور میتونید که از طبیعت لذت ببرید. ببینید، مفهوم کمک های اولیه رو من حالا تو این فرصت عرض بکنم خدمت شما. در اذهان عامه مردم کمک های اولیه یک سری اقدامات درمانی پزشکی هستش که فکر میکنن یک نفر مسئوله، یک نفر آموزش دیده است که میتونه این کار رو انجام بده. ولی من اینجا یک فرصت رسانه‌ای هستش، میخوام به مردم عزیزمون بگم که همه ما وظیفه و نقشمون رو میتونیم در زمان وقوع یک حادثه انجام بدیم. مثلا وقتی در یک محوری رانندگی میکنیم، در مسیری هستیم، صدای آمبولانسی رو میشنویم، همین که سهم خودمون رو برای باز کردن مسیر آمبولانس انجام بدیم.
بله.
همین نقش کمک های اولی، یعنی اولین کمک رو دقیقا شما دارید انجام میدید.
شاید بزرگترین کمک.
بله. دقیقا میخوام بگم که کمک های اولیه در واقع مفرد کلمش کمک ها جمع کلمه کمکه و
بله.
اولیه یعنی اولین کمک. هر کسی اولین کمک خودش رو در رابطه با یک حادثه انجام بده سهیمه، یعنی به عنوان یک امدادگر، به عنوان یک نجاتگر سهم داره. خب حالا در طبیعت میره، میخواد به اصطلاح لذت ببره با خانواده خودش، میخواد از طبیعت استفاده بکنه، باید بدونه که داره پا به طبیعتی میداره که زبان خودشو داره. برای ارتباط گرفتن انسان ها با هم زبان هم رو نیاز دارن، پس طبیعت هم یک زبان خودشو داره. ما باید به زبان طبیعت آشنا بشیم تا بتونیم باش همراه بشیم.
درسته.
اون با ما حرف میزنه، در واقع جایی که میخوایم اتراق بکنیم به ما میگه این جا خوبه یا نه. اگر میخوایم میوهی رو استفاده بکنیم، این میوه برای ما مضر هست یا نه، یا حیوانی که تو طبیعت اونجا به ما نزدیک میشه ما چه رفتاری بکنیم که این حیوان هیچ گونه خطری برای ما نداشته باشه.
بله.
اینها مجموع اقداماتیه که ما خوشحال میشیم در یک فرصت به صورت اختصاصا به مردم بگیم.
انشاءالله در برنامه های آینده بله. حتما در خدمت رو خواهیم بود، این بحث رو پی خواهیم گرفت و از اطلاعات و دانش شما بهره مند خواهیم شد. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. با شما خداحافظ.
متشکرم، ممنونم. انشاءالله همیشه پیروز و سربلند باشید.
متشکرم. امیدوارم این برنامه یه بهتر است بدانیم هم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده حسن بنایی، صدا بردار محبوب روزبهانی، گزارشگر گیتی محمدی، پوینده زهرا رحیمی. پایان هفته خوب و خوش، آرام و بدون حادثه‌ای رو برای شما آرزومندیم. خدا نگهدار.
موج اف ام 90 مگاهرتز، موج ای ام 558 کیلوهرتز، ایران را بشنوید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور فراخوانی ضمن محکومیت اقدام نابخردانه و غیرقانونی رئیس جمهور منفور رژیم مستکبر آمریکا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از ملت شریف ایران اسلامی دعوت کرد تا پس از اقامه نماز جمعه این هفته در سراسر کشور در تظاهراتی خشم و نفرت خود را از این اقدام ننگین شیطان بزرگ آمریکا و صهیونیسم بین الملل فریاد کرده و وحدت و همدلی خود را با سپاه به نمایش بگذارند. متن این فراخوان بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود خدا بر پاسداران سبز پوش جانبرکف انقلاب اسلامی، این سپاهیان غیور و دلاور اسلام، همه مردم فهیم و قدرشناس ایران قدر پاسداران عزیزمان را به خوبی می دانند. سپاهی که 40 سال قبل در خوزستان و تمامی مرزها لباس سبز رزم خود را به خون پاک مقدسشان آغشته کردند تا ایران و ایرانی در صلح و امنیت باشد و امروز پس از 40 سال مجاهدت و سازندگی، باز هم خوزستان و ایران اسلامی شاهد است که خط مقدم خدمت را برگزیدند و لباس مقدس سبز خود را در سیلاب گلالود برای خدمت به مردم معطر کردند. ملت بزرگ و رشید ایران اسلامی پس از اقامه نماز با صلابت جمعه این هفته، شکوه وحدت خود را با سپاه مقتدر و سرفراز به نمایش گذاشته و با حضور با شکوه و وحدت بخش خود در تظاهرات علیه اقدام ننگین رئیس جمهور منفور رژیم زیادخواه آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی فریاد ایران اسلامی یک پارچه سپاهی هستند را سر خواهد داد تا خاری در چشم دشمنان کوردر این انقلاب باشد. سپاه پاسداران مولود انقلاب است و تروریستی خواندن سپاه این پاسداران عزت و شرف توسط دولتی که خود بانی و حامی تروریست در سطح جهان است، بیشتر شبیه یک شوخی احمقانه و در این حال بازی با دم شیر است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم متدین و شریف ایران اسلامی دعوت کرد تا در تظاهرات حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اعلام نفرت و انزجار از اقدام سخیف طاغوت اعظم آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونیستی که پس از اقامه نماز پرصلابت جمعه این هفته 23 فروردین ماه در مصلاهای نماز جمعه سراسر کشور برگزار می شود، حضوری دشمن شکن داشته باشد. این مراسم در تهران پس از اقامه نماز جمعه از تمامی دربهای دانشگاه تهران به سمت میدان انقلاب برگزار خواهد شد. ممنون و سپاسگزارم از اینکه امروز با ما از ساعت 6 صبح همراه بودید تا ساعت 14. همه شما رو به خداوند منان می سپارم. انشاءالله که آخر هفته بسیار خوبی رو داشته باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد، اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بنده، حفل المتین توده های آرزو منده.
ما یک وقت چشم باز کردیم، ایران چشم باز کرد، دانشگاه چشم باز کرد، دید از اون اختناق بیرون آمده است. اون وقت یه دسته بودن که هر مطلب فاسدی را داشتن در دانشگاه به مغز جوانهای حاکما وارد می کردند و کسی هم حق نداشت یه کلمه بگرد. لکن حالایی که این اختناق فکری و اختناق عملی از بین رفته است، عذری از برای دانشگاهی ها، روشن فکر ها و اشخاصی که می توانند این دانشگاه را به طور صحیح اداره کنند، عذری نمونده است. جواب خدا باید بدند، باید در دانشگاه همونطوری که علوم مادی تدریس می شد، علوم معنوی تدریس بشد. باید اون امور انسانی، امور تربیتی به دست اشخاصی که بدانند تربیت اسلامی چی است و بدانند اسلام چی است. گمان نکنند این بعضی از این اشخاص که در اسلام راجع به جامعه چیزی نیست یا راجع به فرض کنید که امور تربیتی کم است. اسلام عمیق‌تر از همه جا و از همه مکتب‌ها راجع به امور انسانی و راجع به امور تربیتی دارد که در رأس مسائل اسلام است، چنانچه امور اقتصادی دارد. ما نمیتونیم امروز همونطور که انبار میکردند از غرب برای ما سوغات میآوردند و در دانشگاه‌های ما بچه های ما را فاسد میکردند، امروز هم بنشینیم که مغزهایی که تربیت غربی دارند برای ما تربیت کنند بچه های ما را. باید تربیت قرآنی باشد. قرآن غنی ترین کتاب های عالم است در تربیت، در تعلیم و تربیت. منتها متخصص لازم دارد. اینطور نیست که بعضی گمان کردن که ما دو تا آیه را بلدیم پس ما قرآن شناسیم، اسلام شناسیم. کسانی که قرآن را از رو نمیتونن درست بخوانن خودشون را اسلام شناس حساب میکنن. کسانی که اطلاع از احکام اسلام ندارن، از اقتصاد اسلام ندارن، از فرهنگ اسلام ندارن، از علوم عقلی اسلام اطلاع ندارن، اینها میگن که در اسلام نیست. تو که اطلاع نداری به چه مناسبت یه همچه حرفی میزنی؟ متخصص لازم است و در این امر باید از حوزه های علمیه متخصص بیارن، دستشون رو دراز کنن پیش حوزه های علمیه که در اونجا این نه متخصصین هست.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
محال.